صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
گناهان 12 گانه، برنامه از رادیو صدای انجیل. همه آنانی که تولد تازه یافتند انسانهای دو فرهنگی هستند. شما هم گذرنامه کشور خود را دارید و هم گذرنامه پادشاهی آسمان را. هر روز ما درباره قوانین، احکام و مقررات آسمان چیزهایی می آموزیم. ما نمی خواهیم بر سر آمدن بیداری خدا به جهان مانع ایجاد کنیم و یا آن را به تأخیر بیاندازیم. و مطمئنم که شما هم دوست ندارید که با تأخیر در فرمانبرداری خیش این بیداری را به تأخیر بیاندازید. به همین خاطر ریشه یابی و ریشه کنسازی عوامل آن در زندگی هر فرد ایماندار از اهمیتی حیاتی برخوردار است. در این مجموعه از 12 گناه نادیدنی سخن خواهیم گفت که ممکن است در زندگی هر ایمانداری وجود داشته باشد و از وجود آن مطلع نباشد. این برنامه ها به شما کمک خواهد کرد تا این 12 گناه را دیده و برای توبه و پاک شدن از آنها مهیا شوید تا فرزندانی شایسته و اثرگذار در انجام اراده خدا و آمدن بیداری روحانی در محله، شهر و حتی کشور خود باشید. این مجموعه برگرفته از کتاب گناهان 12 گانه نوشته سرجیو اسکاتاگینی می باشد. در این ساعت با برادر عزیزمان پارسا همراه خواهیم بود و کلام خداوند را از زبان ایشان خواهیم شنید و دعای ما این است که آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
با درود و تهنیت بر شما شنوندگان عزیز، یک بار دیگه خداوند فرصتی دیگه رو مهیا کرده تا بتونیم در خدمت شما باشیم و به اتفاق هم از کلام او بشنویم و برکت بگیریم.
ای خداوند قادر متعال، چه دلپذیر است خانه تو. دلم هوای صحن‌های تو را کرده است. تمام وجودم مشتاق ملاقات توست. ای خدای زنده، ای خداوند قادر متعال که پادشاه من هستی، در کنار قربانگاه‌های خانه تو حتی گنجشک ها نیز برای خود خانه یافتند و پرستوها آشیانه ساختند تا بچه های خود را در آن بگذارند. خوشا به حال آنانی که در خانه تو ساکنند و پیوسته تو را حمد می گویند. خوشا به حال کسانی که از تو قوت می یابند و از صمیم قلب تو را پیروی می کنند. وقتی آنان از بیابان خشک عبور کنند، در آنجا چشمه ها به وجود خواهند آورد و باران رحمت و برکات بر آن زمین خواهد بارید. آنان از قدرت به قدرت منتقل خواهند شد و سرانجام بر کوه صهیون در حضور تو ای خدا خواهند ایستاد. ای خداوند قادر متعال، دعای مرا اجابت کن. ای خدای یعقوب، تقاضای مرا بشنو. ای خدایی که سپر ما هستی، بر پادشاه برگزیده خود نظر لطف بیفکن. یک روز در صحن‌های خانه تو بودن بهتر است از هزار سال در هر جای دیگر در این دنیا. نوکری در خانه تو را بیشتر می‌پسندم تا اربابی در قصرهای شروران، زیرا تو ای خداوند نور ما هستی، تو حافظ و نگهدارنده ما هستی. تو به ما فیض و جلال خواهی داد و هیچ چیز نیکو را منع نخواهی کرد از آنانی که به راستی عمل می کنند. ای خداوند قادر متعال، خوشا به حال کسی که بر تو توکل دارد.
هموطنان عزیز، با قسمت دوم هنگامی که حماقت به گناه تبدیل می شود با ما همراه باشید.
دوستان و همراهان عزیز، در برنامه گذشته اگر به همراه ما بوده باشید، گناه هفتم با عنوان هنگامی که حماقت به گناه تبدیل می شود رو از مجموعه گناهان 12 گانه نادیدنی رو با هم شروع کردیم. در برنامه گذشته در مورد شاول پادشاه سخن گفتیم. گفتیم که تقدس و حماقت هرگز نمیتونن در یک جا با هم جمع بشن. شاول با عجله و ناشکیبایی خودش باعث میشه که به خداوند گناه بورزه. شاول وقتی میبینه سموئیل در روزهای تعیین شده به اردوگاه نمیاد، خودش رأساً تصمیم میگیره تا برای خداوند قربانی سوختنی بگذرونه. و این حماقت شاول باعث عصیان او نزد خداوند میشه. بنابراین خداوند پادشاهی اون رو که با او عهد بسته بود که استوار خواهد بود رو از او میگیره. در برنامه گذشته همینطور شروع کردیم به تشخیص و تعیین ویژگی های کسی که در حماقت گام برمیداره. اولین اون ویژگی ها این بود که شخص احمق بدون زمینه قبلی عمل میکنه. ویژگی دوم این هست که شخص احمق مفهوم زمانبندی رو درست درک نمی کنه. و اما ویژگی سوم و ادامه برنامه، شخص احمق نمی دونه که چطور باید حد و حدود خودش رو بشناسه. شاول عزیزان از انتظار کشیدن خسته شده بود. وقتی سموئیل از اون می پرسه که چه کردی، شاول در پاسخ میگه که خیشتن رو مجبور ساخته قربانی سوختنی را گذرانیدم. و معنای حرف شاول دقیقاً این بود که متاسفم شبان عزیز، نتونستم منتظر بمونم. سموئیل رو خدا به عنوان نبی و کاهن منصوب کرده بود. شاول هم پادشاه برگزیده بود. اما شاول پا رو از حد خودش فراتر میگذاره و از حدودی که خداوند براش تعیین کرده بود میگذره. یک روح فردگرای قوی بر او حاکم بود و این روح به خودی خود عزیزان بد نیست، اما همین روح نگذاشت که شاول منتظر زمان مناسب بنشینه. پس پا رو از گلیم خودش دراز میکنه و از چارچوب دعوتی که داشت خارج میشه، ولی عملا به این نتیجه رسیده بود که میتونه خودش کار نبی رو هم انجام بده. پادشاه دیگری که از حدود و چارچوب خودش خارج میشه آسا هست. او که دغدغه پیمان صلح با بن‌هدد پادشاه بت‌پرست آرام رو داشت، هرچه طلا و نقره در خزانه معبد خداوند وجود داشت رو برمی‌داره و به عنوان هدیه صلح پیشکش پادشاه آرام می‌کنه. او پیروزی‌های متعددی به دست میاره، ولی نهایتاً پیامدهای عمل احمقانش رو متحمل میشه. خداوند حنانی نبی رو نزد او میفرسته تا با این سخنان اون رو توبیخ بکنه. کلام خداوند در دوم قرنتیان فصل 16 آیات 7 و 9 اینگونه می‌فرماید: چون که تو بر پادشاه آرام توکل نمودی و بر یهوه خدای خود توکل ننمودی، از این جهت لشکر پادشاه آرام از دست تو رهایی یافت، زیرا که چشمان خداوند در تمام جهان تردد می کند تا قوت خیش را بر آنانی که دل ایشان با او کامل است نمایان سازد. تو در این کار احمقانه رفتار نمودی، لحاظا از این به بعد در جنگ ها گرفتار خواهی شد. کلام خداوند رو شنیدید عزیزان. یکی از رموز حفظ آتش خدا در زندگی هامون این هست که پا را از حدود دعوتی که داریم فراتر نگذاریم. در انجام کارهایی که خداوند برای خدمت به شما داده، جانب فروتنی رو همیشه نگه دارید. بعضی ها هیچ وقت یاد نمی گیرند که بدون دست دادن به صندوق عهد اون رو هم بکنند. لمس کردن صندوق عهد خدا پیامدهای هولناکی رو در بر داره. ویژگی بعدی کسانی که در حماقت گام برمی‌دارند این هست که آدم‌های احمق اغلب واقعیت رو نادیده می‌گیرند. شاول یقین داشت که با آغاز کردن جنگ با دشمنانش در نام خداوند عمل می‌کنه، اما شاول هیچ وقت زمانی رو برای محاسبه نفرات و امکانات دشمن و همینطور تعداد عرابه‌های اونها صرف نمی‌کنه. کتاب مقدس میگه که اونها 30,000 عرابه و 6,000 سوار داشتند. وقتی که شاول حمله دشمن رو به سمت خودش میبینه، هراسان میشه. داشتن ایمان برای رویارویی با دشمن یک چیز هست و داشتن این پیشفرض غلط که برای شکست دادن دشمن توانایی کافی هم داریم چیز دیگری است. گاهی همین تحور انسانی خود ماست که به شکست میانجامه. شاول واقعیت‌ها رو نمی‌دید. او اصلاً از واقعیت خبر نداشت. عزیزان، شگفت‌آور هست که چگونه گناه می‌تونه چشم آدم‌ها رو کور بکنه و اونها رو به نتایج بسیار بدی برسونه. مردی رو می‌شناختم که تصمیم به جدایی از همسرش گرفته بود. او حتی ادعا می‌کرد که خدا به وی گفته که این کار رو باید بکنه و در مدت متارکه هم هیچ نفقه‌ای به زنش نپردازه. البته برای فهمیدن این مطلب که مرد داستان ما از خدا چیزی نشنیده بود، لازم نیست که اون آدم حتما یک مسیحی بالغ باشه. خداوند هرگز به کسی نمیگه که زنت رو طلاق بده و حمایت مالی خودت رو هم از اون دریغ بکن. اما گناه این مرد باعث شده بود که او در وضعیت بسیار بدی در مقابل واقعیت قرار بگیره. در دادگاه قاضی حتی به این مرد گفت تو باید نفقه رو بپردازی والا به درد سر میفتی. اما او پافشاری کرد که یقین داره که صدای خدا را شنیده. او حتی ادعا کرده بود که این یک مورد استثنایی هست. اگرچه ناقض کلام خداست، با این حال چند روز بعد با خبر شدیم که او به زندان افتاده. واقعیت سیلی محکمی به صورت او میزنه و خوشبختانه حکم دادگاه اون رو بر سر عقل میاره. عزیزان، حماقت و نادیده گرفتن واقعیت بهایی داره که احمق باید اون رو بپردازه. شاول نه تنها اندازه سپاه دشمن بلکه توان نظامی اندک خودش رو ندید. در اول سموئیل فصل 13 آیه 22 اینطور می‌خوانیم که شاول افراد خودش رو بدون اینکه سلاح مناسب نبرد داشته باشند به جنگ دشمنی تا دندان مسلح می‌فرسته. کلام خدا اینطور می‌فرماید: در روز اول جنگ شمشیر و نیزه در دست تمامی قومی که با شاول و یوناتان بودند یافت نشد، اما نزد شاول و پسرش یوناتان بود. بله عزیزان، به همین ترتیب بسیاری از شبانان هم هستند که میگن در کلیساهای خودشون خواهان بیداری هستند، ولی کوچکترین ورخی رو صرف تجهیز خودشون و همینطور اعضاشون به سلاحهای ضروری برای نبرد نمی کنند. اونها مثل شاول هستند و کلیساشون هم همچون لشکر شاول تجهیز نشده و ناآماده است. ویژگی بعدی که میتونیم نام ببریم این هست که شخص احمق اندوخته های خودش رو هدر میده. کلام خداوند در امثال سلیمان فصل 22 آیه 20 اینگونه میفرماید: در منزل حکیمان خزانه مرغوب و روغن است، اما مرد احمق آنها را تلف میکند. این آیه به طور خاص با فرهنگ ما که تا خرخره در بدهی فرو رفتیم تناسب داره. عزیزان، ما در ایامی به سر میبریم که هرچه بیشتر به سمت بدهی و قسط و وامهای جور و جور رونده میشیم و دیگه مصرف نکردن برامون کار بسیار سختی هست. بعضی از صاحب نظران در امور زناشویی اینطور میگن که موضوع اصلی بگو مگوها در خانه ها فقط مادیات هست. ما در روزهای زندگی میکنیم که برای انتخاب این که چه بخریم یا چه نخریم دستمون بازه. مصرفگرایی تبدیل به یک بیماری شده. وقتی متوجه این مطلب میشید که خودتون چنان گرفتارش شدید که حتی قادر نیستید ده یک هاتون رو به کلیسا بدید. ما مثل اون مرد احمقی هستیم که هرچه داره تلف میکنه. آقای جان وسلی به پیروانش آموخته بود که پیش از خریدن هر چیز اول دعا بکنند. من حکمت اون رو در فلسفه مالی میپرستم. تا جایی که میتونید پول در بیارید، تا جایی که میتونید پسنداز کنید و تا جایی که میتونید ببخشید. در مقطعی از زندگی وسلی خداوند چنان برکتی به مالش میده که میتونست با 10% درآمدش گذران بکنه و 90% بقیه رو صرف کار خداوند بکنه. عزیزان، من از موضع برتر و یا مقدستر با شما سخن نمیگم. در کمال فروتنی میخوام عرض بکنم که این جزی از تقدسی هست که خدا از شما میخواد به میان خانواده هاتون بیارید. درستی در امور مالی بخشی از مقدس بودن رو تشکیل میده. بعضی ها عقیده دارند که چون افراد اخلاقی هستند پس مقدسند. تقدس چیزی فراتر از اخلاق نیکو داشتن هست. تقدس یعنی که در برابر دیدگان غیر مسیحیان شهادت نیکویی از خودمون ارائه بدیم تا اونها جلب مسیح بشند. عزیزان، اگر تقدس ما تمام جنبه‌های زندگیمون رو در بر نگیره پس ما مقدس نیستیم. ممکن هست بعضی ها اینطور فکر بکنن که تقریبا مقدس هستن، اما 98% تقدس کافی نیست. لازم هست که ما تقدس عیسی مسیح بره بیگناه خداوند رو در بیابیم. لازم هست که تقدس رو وارد حساب‌های جاری، امور مالی، پرونده‌های زناشویی، روابط و فیلم‌هایی که می‌بینیم و خلاصه تمام ابعاد زندگیمون بکنیم. کلیسایی که چنین تقدسی رو در میابه هرگز با چیز دیگه‌ای متوقف نمیشه. هیچ دیوی در دوزخ پیدا نمیشه که بتونه جلوی یک کلیسای کاملاً وقف شده به تقدس عیسی رو بگیره. دلیل تأخیر بیداری روحانی تأخیر ما در اطاعت هست. اگر آماده اطاعت باشیم، خداوند قادر مطلق به ما قدرت میده تا هدایت یک بیداری روحانی رو در میان قوم و ملت هامون در دست بگیریم. و ما ویژگی بعدی این هست که شخص احمق پایان خوشی نداره. شاید بدونید که در گیاهان هورمونی وجود داره که باعث رشد اونها میشه. گاه این هورمون در گیاه بیش از اندازه لازم تولید میشه. در چنین شرایطی ساقه ها و برگ هاش بیش از اون که سیستم ریشه گیاه رو رشد کافی بدن خودشون رشد میکنن. در نتیجه این گیاه گل نمیده و معمولا چنین گیاهی پیش از مرحله بلوغ خشک میشه. مثالی که زدم به یک اعتبار بازتاب حماقت در درون کلیساست. مراقب این بیماری در حیطه روحانی باشید. یک کلیسا یا یک خدمت خاص میتونه شبیه گیاه زیبایی باشه که باید در زمان مناسب به بار بنشینه. اما هورمون روحانی حماقت باعث میشه که نهال نوپا با آفت حماقت رشد بکنه. در نتیجه عزیزان، کلیسا خیلی سری رشد میکنه ولی چون ریشه هاش بالغ نشدند، خدمت یا کلیسای ذکر شده پیش از بلوغ میمیره. اول کار که کلیسا رشد میکنه، خیلی ها خادم مسئول اون رو مورد تمجید قرار میدن. اما نباید فریب رشد سری رو خورد. اون چه که شایان توجه هست این مطلبه که آیا کلیسای مزبور بنیان مستحکمی داره و آیا میتونه روند رشدش رو نگه داره؟ شمشون، سلیمان و شاول همگی پیش از رسیدن به بلوغ روحانی مردند. بسیاری از خدمات روحانی خیلی سری گل میدن ولی اندکی بعد پیش از اینکه به بلوغ برسن میمیرند. مسیحیان نونهالی وجود دارند که میگن خدا ما رو محض کرده به واسطه فلان نبوت یا مشورت دوستان. عزیزان، من یقین داشتم در خدمتم موفق خواهم شد اما این اتفاق نیفتاد. اجازه ندید آفت حماقت بر شما و خدمتتون تأثیر بگذاره. نگذارید مجبورتون کنه که حتی پیش از رشد ریشه ها میوه بیارید. در مورد دعوتی که دارید، خیشتن خودتون رو با اراده خدا و زمانبندی خدا همراستا بکنید. در حضور خداوند خودتون رو فروتن بکنید. ما منتظر حکمت او بمونید تا اون چه رو که باید بدونید به شما بیاموزه. اینها ویژگی‌های افرادی بودند که در حماقت گام برمی‌داشتند. حالا بیایید ببینیم نشانه‌های حماقت چه چیزهایی هستند. اگر دوست دارید در مسیر تقدس حقیقی کلام خداوند قدم بردارید، باید راه رفتن در جاده حکمت رو هم انتخاب بکنید و اون رو بیاموزید. نمونه‌های امروزی حماقت همون‌هایی هستند که در زندگی شاول پادشاه با اونها برخورد کردیم که در اینجا به چند نمونه از اونها اشاره می‌کنیم. اولین اونها عبارتند از ماندن در خدمت حتی به بهای از دست دادن جان. برخی از خادمان شکست اخلاقی رو تجربه می کنند و با این وجود حاضر نمی شند به تدابیر انضباطی گردن بگذارند و فرایند احیا رو بگذرونند. اونها کماکان و مثل شرایط عادی به خدمت خودشون ادامه می دند. حکمت اونها رو به اعتراف گناه و طلب احیا فرا می خونه، ولی غرورشون به اونها اجازه انجام یه همچین کاری رو نمی ده. نشانه بعدی از این قرار هست: پرداختن به رشد کلیسای محلی و از یاد بردن شهر خودمون. به رشد کلیسای محلی به بهای قربانی کردن رویای بزرگتر، یعنی مشارکت با کلیساهای محلی دیگه برای نجات کل شهر، یک دل مشغولی نابخردانه است. عقل ما رو فرا میخونه که برنامه‌های شخصی و فرقه‌ای خودمون رو کنار بگذاریم و در مسیر اتحاد کتاب مقدسی گام برداریم و به فکر کلیسای محلی خودمون و هم به فکر شهرمون باشیم. و اما نشانه بعدی حماقت از این قراره: جنگیدن با کسان دیگری که اونها هم جزی از پادشاهی خداوند هستند. عنوان کاملا گویاست، یعنی این که با هم نوعان خودمون، با برادران خواهران مسیحی خودمون، حتی اگر جزء فرقه و جنبش های دیگری باشند، با اونها اعلان جنگ میکنیم. اما شخص حکیم اینطور میگه: اون چوری که خداوند برکت داده شما مورد انتقاد قرار ندید. نشانه بعدی از این قراره: خودداری از رها کردن خادم کلیسای محلی برای انجام خدمتی دیگه به دلیل اینکه به وجود اون شخص در خدمت خودمون نیازمندیم. این کار معمولا نشانه جاه طلبی احمقانه ای هست. رهبری که در چنین روح خودخواهی به سر میبره هرگز برکت کامل الهی رو تجربه نمیکنه. نشانه بعدی از این قراره: بازگشت به عادات کهنه مذهبی. عقل حکم میکنه عزیزان که استراتژیک های بی ثمر رو که دیگه ارتباطی با نسل ما نداره رو رها بکنیم. یه همچین عقبگردهایی بیداری روحانی رو بی اعتبار و پیشبرد پادشاهی خداوند رو کند میکنه. نشانه بعدی از این قراره: دچار توهم شدن در این باره که شخص خودش رو صاحب دعوتی بپنداره که نداره. عنوان به اندازه کافی گویا هست. و نشانه بعدی از این قراره: رهبری که به دلیل غفلت و بیمسئولیتی قادر به رهبری نیست. این مثل معروف که میگه میتوانی اسب را تا لب آب برانی، ولی نمیتوانی مجبور به نوشیدنش کنی. از لحاظ روحانی نیز این موضوع حائز اهمیت هست. شاید خدا شما رو خونده تا کلیسای خودتون رو با موفقیت هرچه تمامتر به سوی پادشاهی خداوند هدایت بکنید، ولی اگر این دعوت رو نادیده بگیرید و ترجیح بدید که به دنبال امیال و برنامه های خودتون برید و در مورد مسئولیت های رهبری که خدا به شما داده غفلت بکنید، در کار رهبری شکست می خورید. تنها به این دلیل که رهبری وظیفه سنگین هست، از ادامه کار انصراف ندید. عنوان نشانه بعدی این گونه است: زیستن در خدمت انزوا طلبانه. همه ای ما به پدر، مرشد و دوست نیاز داریم. اگه کسی رو نداشته باشیم که در کنارمون بیسته، بسیار آسیب پذیر میشیم. خدا ما رو درون یک بدن قرار داده و از ما میخواد که نسبت به یکدیگه مسئول و پاسخگو باشیم. خودتون رو از کسانی که میتونن پدر یا مرشد و یا دوست شما باشند جدا نکنید. اونها میتونن شما رو به رسیدن به بلوغ روحانی کمک بکنند. اگر تنها باشید در حماقت به سر میبرید. و آخرین نشانه‌ای که میتونم براتون عنوان بکنم از این قراره: عطایای روح رو در اولویت قرار دادن و ثمره روح رو نادیده گرفتن. بعضی از مسیحیان معتقدن عطایای روح که علنی و قابل رؤیت هست، از ثمره روح که درونی و غیر قابل رؤیت هست اهمیت بیشتری داره. کلام خداوند در اول قرنتیان فصل 13 آیه 1 اینگونه می فرماید: زندگی پرصدا و سنجی پرهیاهو نباشید. اون صفات و خصایل رهبری که ثمره روح در اختیارتون میگذاره در خدمت پرورش بدید. ارجح دونستن عطا بر شخصیت مساوی هست با شکست و ناامیدی. اما عزیزان، تدبیر و راهکار ما چی هست؟ چطور میتونیم در چنگال حماقت گرفتار نشیم؟ تنها راه ما شاهراه تقدس هست. کتاب مقدس میگه که شاهراه تقدسی وجود داره که پارسایان در اون گام برمیدارند ولی نجسان از اون عبور میکنند. روح القدس اونهایی رو که تن به حماقت دادند دعوت به توبه و مصالحه با خدا میکنه و اون میخواد کل کلیسا حکمت الهی رو در آغوش بگیرند. من عزیزان، در زندگی شخصی خودم این رو آموختم که خدا کارهای احمقانه من رو برکت نخواهد داد. اخترویان عزیز، اگر مرد یا زن خوشقول و پایبند به حرف خودتون نیستید، اگر وعده خیلی چیزها رو دادید ولی به هیچ کدوم عمل نکردید، امروز به حضور خداوند بیاید. من هم در چنین شرایطی بودم. گاهی قولهای ما خیلی سطحی اند. من آموختم که وقتی دیگران نمیتونند به حرفهای ما اعتماد بکنند، این نشانه ضعف ما نیست بلکه نشانه گناه ماست. من بارها توبه کردم و از خدا خواستم که من رو ببخشه. من دوست دارم بلی من بلی باشه و نه من نه. هشداری که کلام خداوند در افسوسیان فصل 5 آیه 17 به ما میده، اون رو به گوش جان بشنوید. کلام خداوند میفرماید: پس نادان نباشید، بلکه دریابید که خواست خداوند چیست. آمین. اگر در دام حماقت افتادید عزیزان و این منجر به بروز گناه در زندگی هاتون شده، برای اجتناب از اون در آینده سه گام بردارید. گام اول این هست که متوجه باشید که ریشه حماقت ترس از انسان هست. گام دوم این هست که حماقت رو از گناه بدونید و از اون توبه کنید. و گام سوم این که اولویت رو به عقل بدید. خواهران و برادران عزیز، با مدد خداوند این برنامه هم به پایان رسید. ما موفق شدیم گناه هفتم رو هم مورد بررسی قرار بدیم. امیدواریم که این برنامه برای شما مفید واقع شده باشه. بیاید در این لحظات پایانی سرهای خودمون رو فرود بیاریم و نزد خداوند دعای توبه بخونیم. ای خداوند، من به اعمال و افکار احمقانه خودم اعتراف میکنم و حقیقتاً توبه میکنم. دعا میکنم حماقتم منجر به فاجعه نشه. من رو ببخش و پاک بساز. اما اگر باید با پیامدهای کارهای احمقانم روبرو بشم، دعا میکنم که خداوندا شجاعت لازم رو برای رویارویی با اونها به همراه فروتنی به من عطا بکن. ای خداوندا، میخوام که بیشتر بیاموزم. اشتیاق به حکمت و انزجار نسبت به حماقت رو در من زیاد کن. ای خداوندا، آتش روح تو بر من بریزه و حکمت تو هر لحظه با من باشه. خداوندا، تو حکمت من هستی. ریاریم بده تا در زندگی روزمرم شخصی حکیم باشم. سر تا سر وجودم رو تقدس بکن. خداوندا، به من کمک بکن تا بتونم شاهدی عالی برای تو و نام پرجلال تو باشم.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.